بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 190 سطر اول. و الفاضل الشارع اورد المتن فی هذا الموضع هکذا. بعد از اینکه ما عبارت مصنف رو این عبارت اخیرش رو توضیح دادیم و سبب تشکیکش رو بیان کردیم، میگیم که این عبارت با دو نسخه نقل شده. یک نسخه همین است که ما نقل کردیم، نسخه دیگر سلامت نسخه دیگر نسخه است که فخر رازی نقل کرده. ما نسخه رو طوری نرکنیم، عبارت این فا این کان للقسم ثانی وجودون یتحدد بالاول موضوع فا یتحدد بهی موضوع ثانی و وضعه ثم یتحدد بعد ذلک جهات الحرکات المستقیمه. ما در این عبارت دو تا یتحدد داریم. خواهی یتحدد اول رو بدون فا میاره و یتحدد دوم رو با فا. وقتی یتحدد اول رو صفت میگیره برای وجود، برای وجود قسم ثانی، و یتحدد دوم رو جواب میگرفت برای شرط. اما فخر رازی یتحدد اول رو با فا میاره، یتحدد دوم رو با عطف با باب آسفه عطف میگیره. از نظر عدبی فرق میکنه، یعنی یتحدد اول جواب میشه ولی اونش مهم نیست. از نظر عدبی تفاوت هست ولی این تفاوت مهم نیست. از نظر معنا یه تفاوتی حاصل میشه. عبارت رو بنابرای نظر خاده معنا میکنیم. عبارت به این صورته: اگر قسم ثانی وجودی داشته باشد که موضع اون قسم ثانی با اولی یعنی با محیط تعیین شود، پس موضع این قسم ثانی و همچنین وضع این قسم ثانی با محیط تعیین خواهد شد. که عبارت اینطور میشه: اگر وجود قسم ثانی رو داشته باشیم و قسم ثانی هم چنین است که موضوع است با قسم اول تعیین میشه، قسم ثانی یعنی محاط، قسم اول یعنی محیط، پس عبارت عوض میکنیم. اگر محاطی داشته باشیم که موضوع است با محیط تعیین میشود، اون محیط هم موضوع این محاط رو تعیین میکند هم وضع این محاط رو تعیین میکند. پس محیط که جسم اول است، موضع محاط یعنی جسم دوم رو و وضع جسم دوم رو تعیین میکنه. در این توضیحی که خواجه داد و نسخه خواجه دلالت کرد، توجه کردید که جسم اول میشه محاط، میشه محیط، جسم ثانی میشه محاط و ثانی هم واقعا ثانیه. اما در این توضیحی که فخر رازی میده، در این نسخه که فخر رازی ذکر میکنه، عبارت اینطور معنا میشه که اگر قسم ثانی وجود داشته باشد با قسم اول که محیط است، موضع این ثانی تعیین میشود و بعد از تعیین موضع ثانی یتحدد موضع ثانی و وضعه. بعد از تعیین موضع ثانی یتحدد موضع ثانی و وضعه. خب معنا نداره که بعد از اینکه موضع ثانی تعیین شد دو مرتبه یتحدد موضع ثانی. ناچاریم که ثانی در عبارت مصنف رو هم کنیم به ثالث. عبارت اینجا میشه: قسم اول موضع ثانی رو تعیین میکند و بعد از تعیین موضع ثانی به وسیله ثانی موضع ثالث تعیین میشود. به همینطور به وسیله ثالث موضع رابع تعیین میشود تا برسیم به آخرین فلک و به توسط این فلک آخر موضع و وضع و جهت برای اون چهار عنصر تعیین میشود. که عبارت مصنف هم اینجا بود دیگه، عبارت مصنف این تو بود که و یتحد ثم یتحد بعد از آلش جهات حرکات المستقیمه، یعنی بعد از اینکه از افلاک بیرون آمدیم یا بعد از جسم ثانی جهات حرکات مستقیمه تعیین میشه، که اون جسم ثانی حرکات جهات رو برای اجسام مستقیم الحرکات تعیین میکرد. حالا وقتی که فخرالدازی فقط جسم اول و ثانی رو طرح نمی کنه، میگه جسم اول ثانی رو و موضع ثانی رو تعیین می کنه، ثانی ثالث رو، ثالث رابع رو، همینطور میان تا آخرین فلک و به توسط آخرین فلک جهات حرکات مستقیمه تعیین می شود. وقتی فخرالدازی اینطور وارد میشه، ثانی در عبارت مصنف باید به معنای ثالث گرفته بشه و الا تکرار لازم نیست. فقط خواستیم همین مطلب رو بگیم که طبق نسخه‌ای که فخرالدازی نقل میکنه ثانی رو باید به معنی ثالث گرفت. اشکالی هم نداریم، یه تبیینی داریم میکنیم که فخرالدازی نسخه رو اینطوری نقل کرده و اگر نسخه به نقل ایشون باشه ثانی باید به معنی ثالث باشه، اما نسخه با اون نقل ما به همون معنای ظاهری خودش احتیاج به دخل و تصرف نداره. ثانی در نظر خاطر من این محات بود. بله نه، برای خاطر مهم نبود که حالا محات اول یا محات دوم، ثانی رو ایشون محات میگره. ولی که فلک هستون باشه که محات هست و فلک نهم که بقیه افلاش باشه، خاطر ثانی رو عبارت از محات میگره. محات هم تفسیر میشد به فلک هستون و ما بعد فلک هستون. اما فخرالدازی داره اینطوری بیان میکنه که اولی ثانی را تهدید میکند، یعنی فلک نهم فلک هشتم را. بعدا عبارت مصنف تموم نمیشه، دوباره میگه یتحدد، یعنی هنوز معلوم میشه تعیین موضع ادامه داره. اولی تعیین کرد موضع دومی را، بعد هنوز قبل از اینکه به تعیین جهات برسیم هنوز داره موضع تعیین میشه، پس معلوم میشه که ثانی هم داره تعیین میکنه موضع ثالث رو. ولی در نسخه که خواجه نقل کرد اولی ثانی رو تعیین میکنه، دیگه بعد به ثالث اینا نمیپردازه، بعدم که ثانی تعیین شد جهات تعیین میشه. معلوم میشه که مرادش در نسخه که خواجه نقل کرده مراد از ثانی محات است، یا مراد از ثانی مالایفه به اول است. یه کاری به ثالث و رابع اینها نداریم، کاری نداریم به اینکه محیط محات محات اوله یا محات چندم. از خاطر میگه اولی تعیین موضع میکنه برای دومی، دومی هفته است. بعد از اینکه دومی موضعش تعیین شد جهات حرکات مستقیم تعیین میشود. به کی تعیین میشود؟ به اون دومی یا به اولی؟ خاطر تمام زحمتش این بود که بگه به اولی، دلیل آقا به اینکه بازم بگه به اولی تعیین میشود نشه به دومی، یعنی اون محات دخالتی در تعیین جهت دیگه نداره، مگه دخالتی بر عرض. ولی اصل تهدید و تعیین مال محیطه. خاطر این اصلا رو داشت، دلیل هم آورد و اشکالی هم دوتا اشکالی هم که فخرالدازی بر این دلیل وارد کرده بود زد کرد تا ثابت کنه که محیط علل اطلاق محدده. پس بعد از این هم که اولی یعنی محیط تعیین موضع می کند برای محات، باز محات تعیین جهت نمی کند، بلکه همون اولی که تعیین موضع کرده برای محات همون اولی تعیین جهات می کند برای اجسام مستقیم الحرکات. بله؟ بله وضع وضع دومی بیان نشده. یعنی بنابرای نسخه فخر رازی ضمیر وضعی هم به این ثانی که من سالسه برمیگرده، به ثانی که من سالسه بگیم، پس وضع دومی بیان نشده اشکالی هم نداره. خب روشنه که اولی وقتی موضع دومی رسال میشد شاید وضع دومی رو تعیین کنه، تبیین نشده ولی روشنه که تبیین میکنه. دومی هم وضع سومی رو و موضع سومی رو تعیین کنه حاصل. خب صفحه شد نبدیم، این خیلی مطلب نداشت، همین قدم که مطلب شدیم زیادی بود. صفحه شد نبدیم، صفحه اول و الفاضل شارح او رد المصنفی هاز الموضع ها کزا متن رو در این موضع این چنین وارد کرده و فکر کرده. فا این کانه للقسم ثانی وجودون فیت حدد، تمام اختلاف ما با فخر رازی در همین فا هست که ما این فا رو برای تحدد دوم وارد کردیم، فخر رازی برای تحدد اول وارد کردیم. وقت لاس ها شده که در یه تحدد دوم وابی بیاره، ما واب هم ندستیم، یعنی ایشون واب ها داریم. از دو تا فرق بین ما بین نسخه ما و نسخه فخره، ایش این که فخر فا رو برای تحدد اول وارد میکنه و ما در دومی وارد میکردیم. دوم این که فخر یه تحدد دوم رو با واب میاره، در حالی که ما هیچ کدوم از یک تحدده رو با واب نیوردیم. فا این کانه للقسم ثانی وجودان فا یتحدد للاول موضعه. من عبارت این نسخه رو معنا میکنم، اگر برای قسم ثانی وجودی باشد فا یتحدد للاول موضعه، یعنی با اون قسم اول موضع این قسم ثانی تعیین میشود. خب با قسم اول که فلک نهم است، موضع قسم ثانی که فلک هشتم است تعیین می شود. اون وقت وجه تحدد بهی، بهی یعنی به این ثانی که فلک هشتم است، یتحدد موضع ثانی و وضعه. به ثانی تعیین می شود موضع ثانی، یعنی به ثانی تعیین می شود موضع ثالث که فلک زحله. ثالث فلک زحله از بالا بیاید، از بالا بیایید فلک ثالث همون فلک هفتمه، فلک هفتم هم فلک زحله. پس منظورش اینه که یتحدد بهی، یعنی به اون قسم ثانی که به وسیله اول موضعش تعیین شد تعیین می شود موضع ثانی و وضع ثانی، یعنی موضع ثالث و وضع ثالث که عبارت از فلک زحله. ثم یتحدد، بعد همینطور پیش میایم تا میرسیم به آخرین فلک. بعد از اینکه آخرین فلک رو داشتیم که فلک قمره، ثم یتحدد بعد از ذلك، بعد از این تحدد موضوع ها و تحدد وضع ها، یتحدد جهات حرکات مستقیمه. این عبارت مصنف بود، جهات حرکات مستقیمه یعنی جهات برای اجسام عنصری. این بحثا در فلکی بود، جهات در عنصری هست. معنی اینه که افلاک موضع هر بالایی موضع پایینی رو و وضع پایینی رو تعیین میکنه تا به آخرین فلک برسیم. وقتی به آخرین فلک رسیدیم بعد از ذلك جهات اجسام عنصری تعیین میشن. این در عبارت مصنفه، این در عبارت مصنفه. ما هنوز عبارت فخر رو نیبردیم، فخر ادامه میده. فخر میگه فلک ثالث موضعش تعیین می شود، اسم رو می بریم میگیم فلک زحله، اسمی برای که فلک زحله. و بعد میگه که به توسط این فلک فلک دیگر همینطور میان تا آخری. اینا که من اصلا فرق میاره، همه عبارت توجه کنید، عبارت زفستره. از اینجا میخوام کلام فرق رو ذکر کنید. این کلام ابن سینا بود که به طور مجمل گفت. فرق میاد همین کلام مجمل رو توضیح میده. و فسره به ان المحدد این کان غیر از فلک الاعظم، اگر محدد بخواهد اون محاط ها باشند نه این محیط، این وقت اتفاق میفته. فسره به ان المحدد این کان غیر فلک الاعظم، یعنی محاط بتواند محدد بشود، فیتحدد بالاعظم موضع المحاط الاول، به فلک اعظم که فلک نهمه، موضع محاط اول که فلک هشتمه تعیین میشه. چه فلک ثوابت، این کفالت ثوابت ثوابت مثال منحصره ها، مثال منحصره، چون فلک محاطی که محاط اول است جز فلک ثوابت فلکی نیست. آخه مثال ها رو در جایی میزنن که چند چیز وجود داره، یکی رو به عنوان مثال انتخاب میکنن از بین چند چیز. اینجا چند چیز وجود نداره، چند تا محاط اول ما نداریم، یه محاط اول داریم. گاهی مثال مثال منحصره، یعنی مثال میزنیم به یه فردی که منحصره، دیگه غیر از اونم نداریم. اینجا از این قسمه، نمیخواد بگید من فلک ثوابت رو به عنوان نمونه انتخاب کردم، به عنوان مثال انتخاب کردم. نه، چون منحصره، محاط اول منحصره در فلک ثوابت، مثال زدن به فلک ثوابت. و یا تحدد بهی یعنی به فلسیله فلک ثوابت تعیین میشود موضع و ما تحتهو، یعنی موضع اون فلکی که زیر فلک ثوابته، مثل فلک زحل که فلک هفتم. زحل در قدیم آخرین سیاره کشف شده بود، که سیاره که دور زمین میچرخه، آخرین سیاره کشف شده بود که بعد از اون دیگه کشف نشده بود، اگرچه بعدن سه تا دیگه هم کشف شد، ولی در زمان قدیم این زحل آخری بود. بله بله، فلک ثوابت، فلکی که مشتمل است بر کواکب ثوابت. خود این فلک ثابت نیست، این فلک دیروز گفتن هر 70 سال یک درجه از 360 درجه رو طی میکنه، این فلک ثابت نیست. اون کواکبی که در فلک هم ثابتن، در فلک هستون 500 خوردهی کوکب وجود داره بر طبق رصدی که تا زمان خواجه شده. خواجه در فصل سیوم از نمت سیوم تصریح داره که در فلک ثوابت 500 خوردهی همسان عب و نگیس 500 خوردهی خوردهش هم تعیین نمی کنه، 500 خوردهی ستاره کشف شده، به چشم غیر مسلح دیده می شده، حالا که دیگه اصلا قابل حساب نیست ستاره که کشف شده. ولی تا زمان ایشون در فلک ثوابت 500 خوردهی کوکب ثبت شده. این کوکب ها ثابتند، یعنی حرکت ندارند. چرا ثابت نامیده شدند؟ چون درسته به تبع فلکشون حرکت میکنند، ولی حرکتشون از بس کنده بهشون میان ثابت، برخلاف سیارات که سیاره گفته میشه چون حرکتشون تونتره، حرکتشون مشهوده، اما حرکت ستاره ها مشهوده، حرکت سیاره ها مشهوده. آخرین سیاره فلک زحل بوده، دیگه بعد وارد فلک ثوابت میشونی که سیاره نبوده، اون ستاره بوده. ستاره همین است که ثابته، سیاره اون است که به قول قدیمی ها دور زمین میچرخیده، به قول جدید دور خورشید میچرخه. اینا سیاره هست، ستاره های دیگه دور خورشید نمیچرخن، اونا خورشید هر کدوم ستاره هست، هر کدوم شو خورشید هست، هر کدوم شو خورشید هست و دارای زمین و افلاک دیگه هستن، احتمال داره که در اونها موجودی زندگی کنه. اونا هر کدوم جدای از خورشید هست، خورشید ما یه ستاره است که بریم تو ستاره دیگه خورشید خودمون ستاره میبینیم، اینجا خورشید میبینیم، تو خورشید دیگه که رفتیم اونجا رو، تو ستاره دیگه که رفتیم اونجا رو خورشید میبینیم، اونو خورشید میبینیم، خورشید خودمون ستاره میبینیم. بله، آخرین اخیراً فلک ثوابت به معنای فلکی نیست که خود ثابت باشه، فلک مشتمل بر کواکب ثابت است. زحل هم ارشدم آخرین سیاره است. قدیم فکر می شده که سیاره پرنوریه، بعد هم کشف شده که سیاره است با 3 حلقه دورش، و علت پرنور بودنش اینه که این 3 حلقه اضافه شدن بر خود سیاره و مجموعه دیده میشه. الان با چشم مسلح 3 حلقه مجزا دیده میشه، با چشم غیر مسلح همه 3 حلقه با خود اون سیاره با هم یه چیز دیده میشه، لذا خیلی پرنور به نظر میاد. در این فصلی که الان هستیم سحر تقریبا که حالا از سه شب به بعد و تقریبا نزدیک اذان صبح درست طرف مشرق، درست طرف مشرق منتها یه خود بالا سر، نه اون افق اون جایی که به زمین وصله، تقریبا بالا سرتون زحل الان پیداست، زحل رو الان میشه. اول اذان مغرب هم طرف جنوب مشتری رو میتونید ببینید، پرنورتر از بقیه هم. همین پرنوریشون علامتشونه. مشتری خب تقریبا 1300 برابر زمینه، 1295 برابر زمینه. من قبلا گفتم 1300، یه 5 برابرش رو همینطوری تشامحی اضافه کردم. دقیق بخوام بگیم 1295 برابر زمینه که قبلا گفتم 1300، حالا اگه بخوام نفکار میگم 1300. و پرنوریش هم نه به خاطر حلقشه، به خاطر بزرگی خودشه. چجوری که برابط شدن اخیرن گفتن نصف بیشتر قطرش یخ تشکیل میده و این که نیست که خود زحل باشه، اگه یخش آب کنیم خیلی کوچیک میشه. خب ثم تتهدد بعد تهدد مواضع الافلاک علی ترتیب جهات الحرکات المستقیم. علی ترتیب متعلق به تهدده. اون وقت جهات الحرکات فاعل تتهدده. تتهدد رو بعدا من معلوم میکنم اینطوره. ثم بعد تهدد مواضع الافلاک علی ترتیب، بعد از این که مواضع افلاک علی ترتیب تعیین شد، یعنی بعد از زحل مشتری تعیین شد، بعد مریخ تعیین شد، بعد خورشید، بعد عطارد، بعد زهره، بعد قمر، بعد از اینکه همه اینها تعیین شدن تتهدد جهات الحرکات المستقیمه. جهات حرکات مستقیمه تهدد و تعیین پیدا میکنه. حالا به چه وسیله تهدد پیدا میکنه؟ اونی که اجازه میده به وسیله محاد تهدد پیدا کنه و وسیله فلک قمر متهدد میشه. اونی که مثل خواجه اجازه نمیده که به وسیله محاد تهدد پیدا کنه، به وسیله فلک اعظم میگه تهدد پیدا میکنه. حالا بالاخره متهدد میشه. به چی متهدد میشه؟ اختلافیه. وزالک، وزالک یعنی این ذکر متن هاکذا، وزالک یعنی ذکر متن فی هذا الموضع هاکذا، یعنی به این نسخه اگر نظر کنیم اقتضا میکند که ثانی در قول شیخ که گفته موضع ثانی ثالث باشد، فی المعنا در لفظ ثانی است ولی در معنا ثالث باشد. خب ما تا اینجا حکم اول از سه حکمی رو که برای فلک الافلاک میخواستیم ذکر کنیم ذکر کردیم. اولین حکم این بود که فلک الافلاک یعنی محدد. سه حکم برای محدد میخواستیم ذکر کنیم. حکم اول این بود که محیط علی الاطلاق است. البته این حکم رو جزمی تبیین نکردیم، توجه کردید گفتیم یا این محدد محیط علی الاطلاق یا محاطه، یعنی ادلی کنارش گذاشتیم به طور جزم بیان نشدیم. سبب این که ادلم کنارش گذاشتیم بس. اما دو تا حکم دیگه میخوام بگیم که اون دیگه جزمی بیان میشه. اما فرزادی ببینید ثابت میکنیم که حکم اول اینه که محدد محیط علل اطلاقه. وقتی محیط علل اطلاق نتیجه اینه که موضع ندارد ولی وضع تمام مقوله‌ای که با داخل سنجیده بشود دارد. اینا نتیجه اون حکم بودن که اگر محیط علل اطلاق باشه اولا موضع ندارد، ثانیا وضع تمام مقوله‌اش این چنین است. اینا نتیجه حکم اول بودن. بله حکم اول ما میشه تحلیلش کنید به سه حکم: محیط علل اطلاق است یک، موضع ندارد دو، وضع تمام مقوله به این معنای خاص دارد سه. میتونی تحلیلش کنی به سه تا، ولی حکمی که ما شروع کردیم این بود که محیط علل اطلاق. حالا حکم دوم، بعدم حکم سوم. حکم دوم اینه که سزاوار است که ما این محدد رو در رتبه ابدا مقدم بگیریم. بر بقیه اجسام. این در رتبه ابداع مقدم است. اولا باید بیان کنیم که ابداع چیه، بعدا ببینیم رتبه ابداع چیه، بعد ببینیم معنایی که برای رتبه ابداع کردن اینجا مناسب هست یا نیست. این سه تا مطلبه. ابداع چیست؟ رتبه ابداع چیست؟ اون معنایی که برای رتبه ابداع کردن اینجا جا داره یا نداره؟ ابداع یعنی خلق، اما خلق بلا مادتن ولا مدتن. این یه ابداع. توضیح بحث اینه که موجوداتی که خلق میشن بعضیاشون از ماده آفریده میشوند و در مدت آفریده میشوند، مثل این حوادث عنصری. اینا از یه ماده سابق آفریده میشه، حیوان باشه از نطفه آفریده میشه که ماده سابق بر خودشه، نبات باشه از بذر آفریده میشه و سنگ و امثال زالش باشه از خاک به علاوه مایعات لذیذ ساخته میشه. بالاخره از یه ماده‌ای که قبل از خودش موجود بود متکون میشه و در مدت هم وجود میگیره، یعنی قبلش زمان بوده که این شی در اون زمان موجود نبوده، بعد زمانی آمده که این شی در اون زمان موجود شده، بعدم ممکنه زمانی بیاد که این موجود نباشه. پس توی ظرف زمان خلق شده، هم ماده داشته، مسبوق به ماده بوده، هم مسبوق به مدت بوده، یعنی هم قبلش مدتی بوده زمانی داشته، هم قبلش مادهی بوده و این ماده از ماده آفریده شده. اصطلاحاً اسم چنین خلقی رو احداث می‌ذاریم یا تکوین می‌ذاریم. وقت چنین مخلوقاتی رو می‌گیم محدثات یا مکونات. همه ی عناصر مرکب محدثن و مرکب. غیر از اینها، یعنی اونی که مسبوق به ماده و مدت نیست، مبدعات میگیم و خلقشون رو خلق ابداعی میگیم. یعنی ایجادی که مسبوق به مدت و ماده نیست، مسبوق به مدت نیست. یکی از دو قید رو بزنین ابداع درست میشه. خب پس دو قسم داریم، یکی مبدعات یکی مکونات. وقت مبدعات رو دو قسم میکنیم، مبدعات رو دو قسم میکنیم، یکی اونی که درش نفس شده ثبت ماده، یکی اونی که درش نفس شده ثبت ماده و مدت. اونی که بله اشتباه گفتم، یکی در اونی که درش نفس شده ثبت مدت، یکی اونی که درش نفس شده ثبت ماده و مدت. در فلک، فلک رو خدا آفرید بدون ثبت مدت، یعنی قبل از فلک زمانی نبود، چون زمان رو حرکت فلک میسازه. از قبل از فلک زمانی نبود، بنابراین فلک مسبوق به مدت نبود، اما قبلش ماده بود، چون فلک جسمه، هر جسمی دارای صورت است و دارای ماده. ماده قبلیت رتبی دارد ولی قبلیت زمانی ندارد، ولی قبلیت رتبی داره. پس فلک مسبوق است به ماده، اما ثبت رتبی نه ثبت زمانی. بنابراین این یه نوع ادعاه که فقط مسبوق به مدت نیست ولی مسبوق به ماده است، مسبوق به ثبت رتبی. یک نوع مبدعاتی هستن که اصلا مسبوق به ماده و مدت نیستن، نه مسبوق به ماده نه مسبوق به مدت، مثل عقول. عقول نه مسبوق به ماده هستن نه مسبوق به مدت هستن، یعنی قبلشون زمانی نبوده، همچنین اونها از ماده آفریده نشدن، چون مجردن ماده ندارن. اینم یه نوع مبدع. این تقسیمیست که ابن سینا میکنه. ابن سینا در شفا تقسیم میکنه موجودات رو به دو قسم. یکی مکونات یا مهدسات، دیگری مبدعات. بعد مبدعات رو به همین دو قسمی که عرض کردم تقسیم میکنه. مرحوم سید احمد علوی، داماد میرداماد، که حاشیه مفصلی و شفا داره، ایشون در حاشیه اشاره میکنه که موجودات به سه قسم تقسیم میشوند: مکونات، مخترعات و مبدعات. اون وقت مکونات رو همونطور تفسیر میکنه که ابن سینا تفسیر کرده، مبدعات رو هم میکنه بر عقول، مخترعات رو هم میکنه بر افلاک. وقت افلاک میشوند، مخترعات میشوند، اونهایی که مسبوق به ماده هستند، مسبوق به مدت نیستند. مبدعات میشوند اونهایی که مسبوق به ماده نیستند، مسبوق به مدت هم نیستند. پس موجودات میشن فرص. وقت افلاک بنابر تقسیمی که سید احمد میکنه جزء مبدعات به حساب نمیاد، جزء مخترعات به حساب میاد. مبدعات منحصر میشه در عقول، ولی مصنف افلاک هم جزء مبدعات میبینه به بیانی که گفتم، چون اصلا از مخترعات بحثی نمیکنه. افلاک به نظر مصنف جزء مبدعات، لذا در اینجا درباره افلاک، یعنی درباره محدد، میگه سزاوار است که در رتبه ابدا مقدم باشد. در رتبه ابدا یعنی جزء مبدعات حساب، یعنی افلاک رو جزء مبدعات حساب میکنه طبق مبنای خودش. چون افلاک رو جزء مبدعات حساب کرده، برای خلق افلاک رو هم ابداعی دونسته، اون وقت در رتبه ابدا باید افلاک مقدم باشد. یه مطلب، پس ابدا روشن شده میشه و مبنای ابن سینا معلوم شد و معلوم شد که چرا مصنف در اینجا برای افلاک ابدا قائله، طبق مبنای خودش قائله. مرحوم سید احمد علوی و بعضی هم ازشون پیروی کردن، افلاک رو جز مبدعات نمیدونن، ولی ابن سینا جز مبدعات میدونه. الان با طبق مبنای خودش هم شده. حاشیه است، حاشیه بر شفا است. خب مطلب بعدی اینه که ابدا یعنی ایجاد، هم تکرار کردیم ابدا یعنی ایجاد، منطقه خب یه نوع خاصی از ایجاد. اگر چیزی در رتبه ابدا مقدم باشه، یعنی در ایجاد مقدمه. ما میگیم فلک باید در رتبه ابدا مقدم باشه. مقدم بر چی؟ مقدم بر عقول نمیگیم، مقدم بر فلک های محدد باید مقدم باشد در رتبه ابدا بر بقیه مبدعات، یعنی بر بقیه افلاک. بر بقیه افلاک باید مقدم باشه. مقدم در رتبه ابدا یعنی در ایجاد. این ظاهرش اینه که فلک بالایی باید در ایجاد مقدم باشد بر فلک دومی، یعنی فلک دوم رو ایجاد کنند، فلک دوم فلک سوم رو ایجاد کنند و هاکذا. در حالی که قبلا گفتیم افلاک نمیتوانند ایجاد کننده باشند به دو جهت. یکی اینکه جسم مثلا موجود نیست، فلک جسمه، جسم مثلا موجود نیست. دوم اینکه اگر فلک بالاتر بخواد موجود باشد، میشود علت. فلک پایینی در رتبه علت می شود ممکن، ملازم فلک پایینی هم که عدم الخلأ می شود ممکن. اگر عدم الخلأ ممکن شد، خود خلأ ممکن می شود. پس لازمه علت بودن فلک بالاتر این است که در رتبه فلک بالاتر خلأ ممکن بشه. اینو چون چند بار توضیح دادم دوباره تکرار نمی کنه، چند بار قبلا گذشته این مطلب. پس لازمه موجد بودن و علت بودن فلک نهم لازمش امکان خلعه. چون امکان خلع باطله، پس موجد بودن فلک نهم باطله، بنابراین تقدمش در رتبه ابدا باطله. چطور مصنف میگه که فلک نهم سزاوار است که در رتبه ابدا مقدم باشه؟ خواجه چون این مشکل رو میبینه، تفسیر ابدا رو عوض میکنه. ابدا رو دو جور دیگه تفسیر میکنه. فخر رازی هم که این مشکل رو میبینه به یه صورت دیگه مشکل رو حل میکنه، که تمام آنچه که در ذیل این عبارت مصنف میاد حل این مشکله. یکی حل از جانب خاطر، یکی حل از جانب فخر. که چطوری شما میگید فلک نهم در رتبه ابدا مقدمه؟ چون اگر در رتبه ابدا مقدم باشه معنیش اینه که موجد باشه. این دو تا مشکل داره، یکی این که جسم موجد میشه، یکی این که اگر او موجد باشه همونطور که قبلا بیان کردیم لازم میاد که خلا ممکن باشه. بله رتبه ابدا اون میگه در رتبه ابدا باید مقدم باشه. در رتبه ابدا باید مقدم باشه، ابدا یعنی چی؟ یعنی ایجاد. در رتبه ایجاد چی مقدمه؟ علت بر معلول در رتبه ایجاد مقدمه. علت بر معلول در رتبه ایجاد مقدمه، یعنی کدومشون ایجاد کنندن؟ علت ایجاد کننده. پس علت در رتبه ایجاد مقدم است بر معلول. دوباره اگه معلول بخواد علت چیز دیگه بشه اون در رتبه ایجاد مقدمه. اصلا وقتی گفت رتبه ابدا خودش تقدم علی رو میفهمونه. اصلا لفظ تقدم در رتبه ابدا یعنی تقدم در رتبه ایجاد. تقدم در رتبه ایجاد این تقدم علی. وقتی تقدم علی باعث میشه که یکی بشه علت، یکی بشه معلول. فلک نهم بشه علت، فلک هشتم بشه معلول. باز فلک هشتم بشه علت، فلک هفتم بشه معلول به حال شده. اصلا لفظ رتبه ابدا اینو میفهمونه. با توضیحی که از ابدا دادیم. داستان این که ابدا رو عوض کنیم، تفسیر و معنای ابدا رو عوض کنیم تا این مشکل پیش نیاد. ولی اگر ابدا به همون معنی که عرض کردیم باشد، لازمش اینه که فلک نهم بشه علت برای فلک هشتم و فلک هشتم برای هفتم و هاکذا. خاص اینطوری تفسیر عوض میکنه، میگه مخلوقات رو که با خدا بسنجیم طبق قاعده الواحد فقط یک مخلوق بلا واسطه از خدا صادر شده، بقیه با واسطه صادر شدند. اونی که واسطه کمتره در رتبه ابدا به خدا نزدیک‌تره، یا بفرمایید در رتبه ابدا مقدم‌تره. اونی که واسطه کمتره اصلا بحث رو ایجاب نمی‌بینه، بحث رو واسطه کم بودن می‌بینه. میگه اونی که رتبه در رتبه ابدا مقدمه اونی که واسطه با خدا کمتر باشه. حالا حساب کنیم ببینیم واسطه کدوم اینا کمتره. خب جسم و عنصری واسطهش خیلی زیاده. افلاک هر کدوم که به زمین نزدیک ترن با واسطه بیشتری آفریده میشن، چون فلک قمر رو عقل نهم میآفرینه به اذن الله. فلک نهم رو به اذن الله عقل نهم میآفرینه. فلک قمر رو، فلک قبل رو عقل هستم تا میرسیم فلک اول رو عقل اول. خب عقل اول موجودی است خودش بیواسطه از خدا صادر شده، فلک او هم واسطه است با خدا کمه. بعد عقل دوم که فلک هشتم رو آفریده اون واسطه است زیادتر میشه، فلک هشتم واسطه است با خدا بیشتر میشه. وقتی علت که عقل واسطه است با خدا بیشتر بشه، معلولش هم که اون فلک مخصوص خودشه واسطش بیشتر میشه. عقل اول فلک نهم رو آفریده، عقل دوم فلک هشتم رو، عقل سوم فلک هفتم رو به حال کرده، تا عقل نهم فلک قمر رو، عقل دهم که عقل آخر گفته میشه و گفته میشه منظور حضرت جبرئیله مدبر عالم کون و فساد یعنی عالم ماست، که مشا ده تا عقل بودن به این ترتیب که هست کردن. نهتاش مدبر نهت فلک، دهمیش هم مدبر عالم کون و فساد یعنی عالم عناصر. خب عقلها به ترتیب بودن، اون عقل اول واسطش اصلا واسطه نداشت، عقل دوم واسطش کم بود، سومی همینطور. خب حالا از این عقلها با بیانی که خودشون گفتن و در نمط ششم انشاءالله معلوم میشه عقل افلاک صادر شدن. فلک اول چون از عقل اول صادر شده واسطش با خدا کمتر از فلک دومه. فلک اول که میگن این فلک محدث، فلک اول گاهی از اون طرف میگن فلک اول میگن، گاهی از اون طرف میگن فلک اول میگن، هر دوشون درسته اشکال نداره. مثلا باید تعیین کنیم که وقتی خلقی پیش نیاد. پس فلک اعلا، فلک اعلا واسطش با خدا کمتره، چون واسطش با خدا کمتره گفته میشه در رتبه ابدا مقدمه، یعنی در عالم وجود در وقتی میخواست ایجاد بشه زودتر از بقیه با رتبه مقدم ایجاد شده، واسطش کمتره. این یه معنا برای ابدا. اگر این معنا رو برای ابدا بکنیم دیگه لازم نمیاد که فلک نهم علت بشه برای فلک بعدی خودش، تا شما دو تا اشکال کنید و بگید که جسم علت جسم نمیشود. اولا خلل، اگر جسم میخواد علت جسم بشه خلل لازم میاد ثانیا، هیچ کدام از دو اشکال وارد نیست. شما علیت رو نگفتیم، ما کمی واسطه منظورمونه. وقتی گفتیم در رتبه ابدا مقدمه منظورمون این نبود که علته، منظورمون اون که این بود که واسطش با خدا کمتره. خب این که واسطش با خدا کمتره لازم نیست که علت باشه، ممکنه معلولی باشه واسطش با خدا کمتر باشه، پس لازم نمیاد جسم که فلش هست علت باشه. این یه تفسیر برای واسطه ابدا. تفسیر دیگه میکنیم و اون تفسیر اینه که این که رتبش مقدمه منظور این نیست که تأثیر گذار باشد در وجود بعدی، بلکه منظور اینه که تأثیر گذار است در تعیین موضع بعدی. یعنی فلک بالا در فلک محاط تأثیر میذاره، تأثیر وجودی نمیذاره. تأثیرش این است که موضع فلک پایین رو تعیین میکنه، که اینم گفتیم قبلا این کار از عهده فلک بالاتر برمیاد. پس ما ایجاد رو به فلک بالاتر نسبت نمیدیم، چون اگه ایجاد نسبت بدیم این دو تا اشکالی گفتیم پیش میاد. ما تعیین موضع رو به فلک بالاتر نسبت میدیم که اشکالی پیش میاد. پس مقدم است در رتبه ابدا دو معنا دارد: یک، واسطه است تا خدا کمتر است. دو، پایینی ها را تعیین موضع میکند. و معناش این نیست که پایینی ها را ایجاد میکند، چون اگر معناش این باشد که پایینی ها رو ایجاد میکنه اشکال وارده، و چون معناش این نیست اشکال وارده است. این توجیه است که خواهی میکنه. نه، تقدم در رتبه ابدا معناش اینه، نه ابدا به معنای تعیین موضع باشد. نه، در رتبه ابدا مقدم است، نه یعنی ابدا به معنای تعیین موضع، بلکه رتبش از نظر ابدا مقدمه، نه تقدیم از باب تقدیم علت وجود باشد، بلکه از باب تقدیم علت موضع، علت تعیین موضع. ابدا رو به
معنای
بله زمانی
که ادعایت هم و کاسی ایجاد جهتی موجه.
بله
اولی
ابدا در رتبه ابدا مقدم است. در رتبه ابدا مقدم است یعنی اگر این مبدعات رو شما ملاحظه کنید میبینید این رتبهش مقدمه. در چی مقدمه؟ در موجد بودن یا در تعیین موجه کردن؟ ما میگیم در موجد بودن مقدم نیست، در تعیین موجه کردن مقدمه. خب اگر در تعیین موجه کردن مقدم میشه دیگه اشکال در طرف میشه. و یکون الاول، اول یعنی جسم اول، و مراد از جسم اولم همون محیطه، همون محدده. انما یخلق به، یخلق از ماده خلیق میاد، خلیق یعنی سزاوار. انما یخلق به، سزاوار است به اون جسم اول، اولاست به اون جسم اول که متقدم باشد در رتبه ابدا، در رتبه ابدا مقدم باشد بر بقیه افراد. ای خلیقون، این ای تفسیر یخلق نیست، تفسیر کل عبارت مصنفه. ای خلیقون بالمحدد الاول ان یکون فی ترتیب الابداع متقدما، سزاوار است اون محدد اول که همون فلک الافلاس است که در ترتیب ابدا مقدم باشد. هو یعنی تقدم در رتبه ابدا چیست؟ داره تقدم در رتبه ابدا رو معنا میکنه تا اون اشکالی که عرض کردیم پیش نیاد. واقعا این تقدم در رتبه ابدا به این است که وسائط بین این محدد اول و بین مبدأ اول تعالی ذکره اقل باشد از وسائطی که بین سایر اجسام و بین الله تعالی است. سایر اجسام واسطه دارند، این فلک اول هم واسطه داره. واسطه فلک اول کمتر از واسطه سایر اجسامه. به این جهت فلک اول رو میگیم در رتبه ابداع مقدمه. این یک معنا. معنای دوم و ایزن داره رتبه ابداع رو به معنای دوم معنا میکنه تا اون اشکالی که عرض کردیم پیش نیاد. و ایزن و امیکونه، یعنی تقدم است در رتبه ابداع به این است که مادون این جسم اول که فلک هستم به بعد است محتاج باشد به این جسم اول در تحدد مکان است، در تحدد مکان و تعین مکان باید محتاج باشد بقیه، یعنی مادون که فلک هستم به بعد محتاج است به این فلک اول، اما این فلک اول در تعیین موضع محتاج به مادون نیست. از این جهت میگیم فلک اول در رتبه ابداع مقدمه. ولا یلزم اشاره میکنه به اون اشکال. از این که ما میگیم در رتبه ابداع به این معنا مقدم است، لازم نمیاد که در رتبه ابداع به معنا ایجاد هم مقدم باشه و نتیجتاً بشه موجد تا شما بگید که موجد شدن جسم به جسم باطله. ولا یلزم من ذلک، یعنی از این احتیاج مادون در تحدد مکان و تعین مکان لازم نمیاد که مادون این فلک احتیاج داشته باشن به فلک در تحقق ذاتشون، یعنی در وجودشون، در وجودشون دیگه احتیاج ندارن، فقط در تعیین موضعشون احتیاج به اون مافوق دارن نه در وجودشون. فلا یلزم امکان الخلع لذاتی، لازم نمیاد که خلع ممکنه لذاتی باشه، قید لذاتی قید امکانه، لازم نمیاد که خلع امکان لذاتی داشته باشه، یعنی لازم نمیاد که خلع امکان ذاتی و امتناع غیری داشته باشه که قبلا گفتیم اگر فلک بالا موجود باشد لازم میاد که خلع ممکنه به ذات و ممتنع بالغیر باشه. ایشون میگه نه دیگه لازم نمیاد که فلک، لازم نمیاد که خلع ممکنه به ذات باشه زیرا فلک رو ما موجود قرار ندادیم. الا ما سنشکر و فی نمت شادش. فخر رازی طور دیگه ابداع رو توضیح داده و اشکال حل کرده. اگه یادتون باشه ایشون بعد از این که اشکال کرد بر سبب تشکیک خواجه، بر سبب اونجا که داشت سبب تشکیک مصنف رو ذکر میکرد، حجتی رو آورد برای محدد بودن فلک اول، بعد بر اون حجت دوتا اشکال کرد، بعد آخر سر اشکال رو به این صورت حل کرد که اشکال اول رو، اشکال ثانی که اصلا حل نشد، اشکال اول رو به این صورت حل کرد که فلک نهم اقدم است، اقدم نیست، اعظم است، رتبش بالاتره، شرافتش بیشتره، تقدم وجودی به فلک نهم نداد بلکه تقدم رتبی و شرافتی داد. حالا همون بحثی که قبلا گفت در اینجا میاره، میگه اقدم است در رتبه ابداع معناش این نیستش که اقدم وجودی است بلکه معناش اینه که اقدم رتبی یا اقدم شرافتی است. بیان میکنه که تقدم فلک نهم بر بقیه افلاک نه تقدم به طبع است، مگر به یه لحاظ خاصی که بعدم توضیح میدیم انشاءالله، نه تقدم به زمان است، نه تقدم به علیت است، بلکه تقدم به شرف و رتبه است. وقت تقدم فی رتبت الابداع رو توجیه میکنه به تقدم به شرف و تقدم به رتبه و مشکل رو به این صورت حل میکنه، چون دیگه تقدم در وجود نمیشه، تقدم علی نمیشه. وقتی تقدم علی نشد دیگه مشکل این که جسمی بشود علت جسمی و بعد امکان خلل لازم دید، این مشکلات دیگه پیش نمیاد. ایشون تقدم فی رتبت الابداع رو هم میکنه بر تقدم رتبی و به شرف که ظاهرا با توضیحش بدیم در جلسه آینده.